أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعشره.
بحث بر سر این بود که آیا اگر گفتیم انتفاع به سایر متنجسات جایزه، آیا بیع اونها به جهت این انتفاعات هم جایزه یا نه فقط جواز بیع منحصر به دهنه و ما در دهن چون روایت داریم که بیعش جایزه به همون دهن هم اکتفا میکنیم و میگیم که صحت بیع و جواز بیع منوط به بیع دهنه، اما سایر انتفاعات با این که جایز هستن، سایر متنجسات با این که جائز الانتفاع هستن، اما بیعشون درست نیست و بیع منحصره. این دوتا مبنا بود. جناب شیخ این مبنا رو پذیرفتن که شیخ فرمودن که ظاهرن اگر گفتیم انتفاع به سایر متنجسات جایز است، بیع آنها نیز جایز است. اما در مقابل اینها کسانی هستند، کسانی میگویند بیع سایر متنجسات علی الاطلاق حرام هست. این همه دید هستن که در مقابل این گروه حرام هست. حالا ما گفتیم جناب شیخ این نظریه رو قبول داره دیگه، باید در دو مقام بحث بکنه. مقام اول ادله داله بر مدعا. جناب شیخ چند تا دلیل برای خودش اقامه میکنه. یک دلیل اول، استصحاب جواز بیع قبل از تنجس. میگه میدونید برای چی ما میگیم مثلا فرض کنیم عبای نجس رو میشه خرید و فروش کرد، سایر متنجسات انتفاع وقتی بهش میشه برد دیگه، میشه عواملش رو دوش کرد، میشه خاک نجس رو ازش استفاده کرد. حالا میخوام ببینیم علاوه بر این استفاده میشه فروخت این رو، خب استصحاب بکنیم. الان شک داریم دیگه، میگیم قبل از تنجس وقتی این عبا طاهر بود میشد قرض فروش بشه یا نمیشد؟ یقینا میشد. حالا شک میکنیم، مقتضای حکم استصحاب این است که بله سابقا میشد، الان هم میشه. بریم سراغ دومین دلیل. تمام قاعده مستفاده از روایت تحف، که در روایت تحف این عبارتش این بود که ان کل شیء یکون له، ان کل شیء یکون له فیه صلاح من جهت من الجهات فهو حلال. شبیه همین دیگه عبارت میگه که هر آن چیزی که برای اونها صلاح باشه از جهتی از جهات. خب ما شما سوال میکنیم این عبای نجس وقتی انتفاعش جایزه در این هوای سرد آیا از جهتی از جهات برای من منفعت داره یا نداره؟ برای من مصلحت درش هست یا درش نیست. در این روایت نگفت حتما طاهر باشه، گفت یه چیزی باشه که از جهتی از جهات بگید مصلحت درش وجود داشته باشه، منفعت درش وجود داشته باشه، به درد من بخوره. خیلی خوب، اینم که صلاح درش هست دیگه. با این استدلال یه در متوجس بنابر فرض صلاح قرار دارن. خب دیگه در متوجس هم که صلاح هست بنابر فرض فرض بودشون که انتفاع داشته باشه. مثلا فرضمون در مورد جایی هست که متنجس انتفاع داشته باشه. خب وقتی این شد دیگه مشکلی پیش نمیاد. دلیل سوم روایت دعایم الاسلام، قاعده مستفاده از روایت دعایم الاسلام، اون روایت هم مستفاده ازش صحت بیع کل ما یحل الانتفاع به. این این عبارت روایت نیست، مستفاد از روایته دیگه. از این روایت این گونه می شود استفاده کرد که هر چیزی که یحل الانتفاع به هست بیعش هم صحیحه. این روایت رو اگر بخوایم بخونیم جو هستم، این روایت رو اگر بخوایم بخونیم صفحه 13 به کتاب‌های ما اگر اشتباه نکنم، صفحه بله آخر 12 وارد 13 میشه. و عند دعایم الاسلام مولانا الصادق ان الحلال من البیوع کل ما کان حلالا من المعقول مجب غیر ذلک مما هو قوام للناس. اینو اون موقع هم گفتم زیرش خط بکشید. و یباح لهم الانتفاع. معناش چیه؟ روایت دعایم چی میگه؟ میگه حلال از بیوع هر چیزیست که یباح لهم الانتفاع، منفعت بردن بدان برای انسان فایده داره. این سه تا. خب یه سری عمومات هم همیشه هست به علاوه عمومات باب. عمومات باب به چیه؟ احل الله به اوفو بل عقود تجارتا عن تراز. خب اینا هم هست دیگه، اینا همه جا دلالت داره. ما اگر جایی موندیم وسط زمین و هوا سوال میکنیم، میگیم اگر شما این دو تا رو میخواید خرید و فروش کنید، این تجارتتون از روی ترازی هست یا نه؟ هر دو تاتون راضی هستید به این عمل یا نه؟ شد من راضی تو راضی. دومی احل الله البیع، آیا سوال میکنیم که این مصداق بیع هست یا نیست؟ تو داری مالت رو میدهی در مقابلش پول میگیری، این مصداق بیع احل الله البیع شامل میشه. پس عمومات باب هم که در اینجا جریان داره. پس ادله جناب شیخ کامل شد. این ادله همش دلالت بر این دارد که بیع متنجسات دارای منفعت حلال است. مقام دوم رد ادله‌ای که توهم شده بر حرمت بیع متنجسات دارای منفعت دلالت دارند. دلیل اول همینجا بنویسید. یک، یه دلیلی که ممکنه کسی اقامه بکنه بگه همون آیه‌ای که قبلا آمد انما الخمر والميسر وفلان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. یا آیه والرجس فاهجر. جناب شیخ میفرماید که این دوتا به درد میخوره یا نمیخوره؟ کیفیت استدلالشو میدونید. کیفیت استدلالش اینه که متنجس رجسه، وجوب اجتناب داره. اجتناب هم علل اطلاقه به هم شامل میشه. رجز که همون رجز باشه وجوب اجتناب داره. فحجور این اجتناب کن وجوب اجتناب داره. وجوب اجتناب هم اجتناب علل اطلاق داره، یعنی بهش هم حرامه و مشکل داره. شیخ میگه سابقا دانستی که این آیه ها دلالت بر عین نجس دارند و ما حتی دلالتشان را بر حرمت انتفاع هم انتفاع متنجس هم ثابت ندانستیم، چه رسد به دلالتشان بر حرمت بیع متنجس. ببینید انما الخمر والمیسر اگر میخواست دلالتی داشته باشه سریع در اجتناب بود، یعنی انتفاع نبرید. و یک دو اصلا انتفاع مرحله ساده تری است، یعنی مرحله بازتری است. در واقع شیخ میفرماید ما قبلا دونستید شما گفتیم اصلا فرجز فحجر یا اینها رجز من عمل شیطان فجتنبوه، اینها اساسا دلالتی بر متنجس ندارن. اینو قبلا جناب شیخ برای ما ثابت فرمود، گفت اینها دلالت بر عین نجس و عیان نجس دارن اگر دلالت داشته باشن. بنابراین وقتی اصلا اینا دلالتی بر اون بحثی که قبلا داشتیم که آیا انتفاع به متنجس میشه یا نمیشه، گفتیم اونجا حتی بر اونم دلالت ندارن، بر بی هم دلالت ندارن. حالا یه بحثی از تو کتاب یه فضلن هست اون نداره به طریق اولا بر اینم دلالت نداره، این حالا تو مد یه اشارهی بهش انشاءالله خواهیم کرد. دلیل بعدی که ممکن است بهش تمسک بشه روایت توحف. روایت توحف جناب شیخ فقط اون قسمتش که به درد خودتون میخوره رو آوردی. تو روایت توحف جز به مواردی که بیش حرامه میگه او شیء من وجوه نجس، چیزی که از وجوه نجس باشد. خب بوت نجس هم از وجوه نجس دیگه. خب شما دیگه میدونید مردودیت این رو. جناب شیخ اگر بخواد به این جواب بده چی میگه؟ میگه اولا وجه نجس یعنی عین نجس، ثانیا این قول در خاتمش با تعلیلی همراه است. روایت شما ناقص نه، یا یه کلمشو بردار. روایت تو حرف رو که تا آخرش بخونی در ذیلش تعلیل دارد، تعلیلی هم دارد. و روایت گفته از وجوه نجس قابل خرید و فروش نیستند زیرا منفعت محلله ندارند. تعلیلی که تو روایت تو افعص رو ببینید تعلیلش اینه که اینها قابلیت خرید و فروش ندارند زیرا منفعت محلله ندارند. حال وقتی ثابت شد که نجسی منفعت محلله دارد به حکم قاعده العلتو تعممو و تخصصو میفهمیم که این روایت شاملش نمیشه. وقتی علت رو امام مشخص کرد، علتی که نمیشود به وجوه نجس انتفاع برد یا معامله کرد بیکرد چیه؟ این که منفعت ندارم. پس علت این شد.
شما وقتی علت را فهمیدی میفهمی علت و تعمم و تخصص. شما علت رو فهمیدی میدونید دیگه، معلول دائر مدار علته، هر جا علت به شرخه معلولش هم میشرخه. وقتی اگر گفته شد که الخمر و حرامون لعنه مسکر، ما میفهمیم علت اسکاره، لذا هر جای دیگه هم اسکار آمد این ثابت میکنه که اونم حرام میشه، العلت و توام. یا اگر یه چیزی رو یک بحثی روش گفتن خمر، اما این اسکاری نداشت اصلا، این حالا محل بحثه، بعضی علما در موردش خدشه دارن، بعضی میگن نمیشه، بعضی میگن میشه، یه بحثی هست دیگه. الان هم همینطوره، بعضی از این شراب ها هست که اسکار نداره، بعد در میان علما الان بحثه. یکی از تفصیل هایی که میدن اینه که این دو جور ممکنه، یک اینه که این در فرایندی درست شده که مسکر شده، بعد به صورت شیمیایی به صورت کارخونه‌ای اومدن اسکارش ازش گرفتن، یا نه اصلا یه جوری درست شده که اصلا از اول اصلا مسکر نشده. اگر اومدن مسکر از اسکار ازش گرفتن، این ظاهرا بر همه حکم نجاست و ایناش باقی نمیشه خود، اما اگر از اول یه جوری درست شده که نجس نشده، خب اشکالی نداره. خب اینم از این مطلب. میگه وقتی که شما به ذیل این روایت نگاه بکنید، حالا باید بریم صفحه 7 کتابامون رو نگاه بکنیم. بله کدوم کتاب مثل مال منه دیگه، داره نه برو قبلش، برو صفحه 7، خب همون دیگه، برو صفحه 7شو بیا. ببینم برو صفحه قبلش، برو صفحه قبل. خب نه مثلا روایات تو حرف و اینام توش نیست، بله تو اون روایت حالا صفحه 7 ما میگه که فهادا آخر خط، آخر خط میگه او شیء من وجوه نجس فهذا كله حرام محرم. چرا حرامه؟ امام تعلیل میکنه، میگم میدونی چرا بی اینا حرامه؟ چون هیچ استفاده ای ازش نمیشه کرد. لان ذلک كله منهی، اکلش حرومه، شربش حرومه، پوشیدنش حرومه، تملکش حرومه، نگه داشتنش حرومه، همه تقلباتش حرومه. خب پس من تعلیلی که آمد در اینکه چرا بی حرام است، تعلیلی که آمد این بود که همه منافعش حرامه. خب وقتی همه منافعش شد حرام، طبیعتاً بهش هم میشه حرام. ما در اونجا بحثی نداریم، بحث ما در جایی است که نه همه منافعش حرام نباشه، جایی باشه که منفعت داشته باشه. خیر، وقتی این شد، وقتی این شد، جناب شیخ میگن که خب بذارید من اون چیزی که باز به ذهن خودم میرسه بگم. با توجه به مطالبی که گفته شد، می توانیم حتی کلام کسانی که تأکید نمودند که لا یجوز و بیع و متنجس علت دون للاستصباح را حمل بر مدعای خود کنیم. یعنی چی؟ شیخ میگه ببینید، ما گفتیم اگر انتخاب سایر متنجسات جایزه، بیعشون هم جایزه. گفتیم در مقابل ما کسانی هستن که میگن بیع سایر متنجسات علل اطلاق حرام الا ما خرج به دلیل. اینا حرفشون چی بود؟ اینا اینه، لا یجوز و بیع المتنجس الا دو للاستس. شیخ میگه حتی با حرف اینا رو هم حمله بر حرف خود بود. چجوری میشه؟ صراحت حرف رو ببینید، میگه لا یجوز و بیع المتنجس، شما میگید یجوز و بیع المتنجس، میگه الا دو. این عبارتش از منه، ولی شیخ هم همینو میخواد بگه. به این طریق که بگوییم مراد ایشان از مستثنامن یعنی متنجس، مستثنامن اینه دیگه، لا یجوز بیعل متنجس، استثناش هم دو. مراد ایشان از مستثنامن هر متنجسی نیست، بلکه مایعات نجسه ایست که هیچ منفعتی ندارند. این هم حالا تو پرانتز، پس استثناء استثنای منقطع می شود. شیخ میگه اگر اینطوری گفتی من اجبار نمی کنم که حتما اینو بگید، اما اگر اینطوری گفتی، گفتی آقایونی که گفتن لا یجوز و بیع المتنجس، مرادشون مایعات نجسه ای بوده که هیچ فایده ای نداره، مثل آب سیب و شیر و اینا که نجس شد دیگه تمام شد فایدهش، فایده ای نداره، اغلا ان منفعت مقصوده. بعد الا دو، ولی این دو جزء متنجساتی هست که فایده داره، پس معلوم میشه مستثنامه هر چیز فایده ندارده، دو چیز که فایده داره این میشه مستثنا استثنای منقطع. حالا اینش مهم نیست. شیخ میگه مراد ایشون هم همین بوده، هر متنجسات و مایعات نجسی بوده در واقع که قابلیت منفعت ندارن، منفعت نمیشه بهشون برد، منفعتشون عقل بوده، عقل منتفیه. پس وقتی میگن لا یجوز بیع المتنجس یعنی لا یجوز بیع چیزی که منفعت نداره، متنجسی که منفعت نداره. بعد یه تأییدی برای خودشون میارن، تأیید این حمل، حمل کدوم حمل؟ حمل کلام کسانی که گفتن لا یجوز و بیر متعلل دون للاستصبا بر حرفی که جناب شیخ زد. خب نه آقا، یجوز و بیر متنجس الا اونجایی که منفعت نداره، یجوز و بیر متنجس اذا کان ذا منفعه، ما اون حرف هم میتونیم بر این حرف حمل بکنیم و بار بکنیم. تعیین این هم چیه؟ متن رو بخونیم تا برسیم بهش. خب و هادا، هادا یعنی جواز بی به به. آقا این طرف ها خوش تشریف آوردید. جواز هازا یعنی جواز بیع متنجس اگر دارای منفعت باشد. هازا هو الذی یقتضیه، یک استذهاب الحکم قبل التنجس، دو وهی القاعده المستفاده من قوله فی روایت تحف العقول ان کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات فذالک کله حلال. و این اون چیزیست که استفاده می شود از روایت تحف العقول که هر آن چیزی که باشد برای اونها در آن چیز صلاح از جهتی از جهات، فذالک کله حلال، حلاله. و ما تقدم من روایت دعائم الاسلام من حل بیع کل ما یباح الانتفاع به، اون چیزی که از روایت دعائم الاسلام فهمیده میشد که عبارت بود از حلیت بیع هر آن چیزی که انتفاع به آن چیز جایز است. همچنین ما اضافه کردیم عمومات باب عفو بالعقود تجارتا عن تراض احل الله البيع. و اما قوله تعالی، حالا بریم مقام دوم بحث، ببینیم ادله ای که مخالفین میخوان اقامه بکنن آیا میتواند حرف ما را و مدعای ما را زمین بزند. اما قول خداوند متعال فجتن بوهو که قبلش اندم الخر و المیسر اینا داشتی توی صفحات قبلتون، و قوله تعالی بر رجز فهجر فقط عرفت انهما لا یدلان علی حرمت الانتفاع بالمتنجس، دانستی که این دو دلالت ندارند بر حرمت انتفاع به متنجس. حرمت انتفاع به متنجس حتی حرمت انتفاعش هم نمی رسوندن، فضلا عن حرمت البیع علا تقدیر جواز الانتفاع. فضلا از این که اگر ما بگیم انتفاع میشه، حالا بیان بگن بازم بیع نمیشه. ببینید وقتی انتفاع، این فضلا رو میخوام بگن، بحث شده در میان محشی که آقا این فضلا یعنی چی؟ فضلا یعنی به طریق اولا. وقتی گفتیم حرمت انتفاع را نمیتواند ثابت بکند، به طریق اولا حرمت بیع را هم نمیتواند ثابت بکند. خب این سوال، این طریق اولویتش در کجاست؟ چه اولویتی وجود داره؟ حالا انتفاع یه بحثه، بیع هم یه بحثه. یه چیزی ممکنه بیع را حرام کنه، یه چیزی ممکنه انتفاع را حرام بکنه. پس بر سر اینه، فضلا اینه. میگه وقتی که ما بودیم و خالی می‌خواستیم ببینیم منفعت بود یا نبود، به این روایت‌ها نگاه می‌کردیم، هیچی نبود دست ما، به این آیه نگاه می‌کردیم، می‌گفتیم این آیه منفعت رو نمی‌تونه حرام بکنه، پس منفعت هست. حالا الان ما هستیم و یه چیزی که مقتضای صحت رو داره، مقتضای صحت منفعت دیگه، ما هستیم و یه متنجسی که اقتضای صحت بیع داره، چون منفعت اقتضای صحت بیع بود دیگه، حالا میخواد اینا بیان دلالت کنن بیعش رو حرام کنن. پس قبلی که میخواست انتفاع کنه خودش بود و خودش، الان یه چیزی هست که اقتضای صحتش هم هست. حالا این یه بیانه، اما به نظر من میرسه نوشتم بهترش هم این است که اصلا ما قائل به فضلن نشیم، هر دوشون به یک ملاک و یک منات رد میشن. این آیه نمیتونه دلالت بر حرمت انتفاع به متنجس بکنه، نمیتونه دلالت بر حرمت به یه متنجس بکنه، هر دوشون به یه دلیل، اونم دیگه این آیه فقط دلالت بر عین نجس داره، اصلا ربطی به متنجس نداره دیگه. فضلن و اینا رو میذاریم کنار همشو، اما اگر خواستیم بگیم فضلن، یکی از مباحثش همین بود که عرض کرد، فضلن ان حرمت البیع لا تقدیر جواز لنم. سه، و من ذالک یظهر عدم صحت الاستدلال فیما نحن فیه بالنهی فی روایت توحف العقول ان بیع شیء من وجوه نجس. و از این مطلب ظاهر می شود عدم صحت استدلال در ما نحن فیه، یعنی بالاش بنویس متنجس هایی که منفعت ندارند. ما نحن فیه چیه؟ ما نحن فیه متنجس هاییست که منفعت ندارند. نمی شود استدلال کرد در ما نحن فیه به نهی که تو روایت توحف العقول هست. نهی از چیه؟ انجار مجموع متعلق به نهی، نهی از بیع چیزی از وجوه نجس. روایت توحف العقول گفت شیء من وجوه او شیء من وجوه نجس، این حرام بیعش. چرا؟ شیخ میگه نمیتوانی استدلال بکنی به این روایت بعد ملاحظت تعلیل المنع فیها به حرمت الانتفاع. بعد از ملاحظه این که تعلیل شده است نه منع در روایت توحف العقول به حرمت انتفاع. خب وقتی این شد، با همون حرفایی که دیگه زدیم در مورد تعلیل و اینا همش جریان پیدا میکنه. حالا که این طور شد، شیخ یه گام جلو میذاره، میگه ما قبلا گفتیم بعضی گفتن لا یجوز و بیع المتنجس الا دو، پس انگار مخالف با ما هستن، بیع متنجس را علل اطلاق حرام میدانند الا دو را. نه، اونم حملش بکنیم، میگه گفتن لا یجوز بیع المتنجس، ولی مرادشون هر متنجسی نیست، متنجسی هست که اکل شربش اون فوائدی که داره نیست، جمعی منافعش حرومه. ببینید میگه و یمکن حمل و کلام من اطلق المن ان بیع نجس الا دو لفائدت الاستسبا، میشود حمل کرد کلام کسی که اطلاق کرده است من را از بیع نجس الا دو برای فائده استسبا. این خیلی قشنگ‌تر بود، میگفت و یمکن حمل کلام من یقول لا یجوز و بیع المتنجس الا دو للاستسقا. نه بود که ما نوشتیم دیگه، این همین رو خواهد بگم. یه حتی میتونیم کلام اونها را هم حمل کنیم. بر چی حمل کنیم؟ علا ارادت المائعات نجسه، اونها مایع نجس را اراده کردن. کدام مایعات نجس تازه؟ اون مایعات نجسه‌ای که التی لا ينتفع بها فی غیر الاکل و شرب منفعتن مخصوب محللتن مقصودتن، اون مایعات نجسه‌ای که انتفاع برده نمی‌شود با آنها در غیر اکل و شرب و در غیر اکل و شرب یک منفعت محلله مقصوده. پس خصوصیت ندارن اونها، منفعت ندارن. پس مراد از متنجسه اون چیزایی که فایده ندارن. من امثالها بیان برای اون مایعات نجسه است. مایعات نجسه چیه؟ میگه من امثالها از مثالاش آب سیبه، آب چمنه هلوه، آب طالبیه، آب همین آب براب فروشی، همه روش بشمون، همه شامل میشه. نجس شدن دیگه غیر اکل و شرب فایده ای ندارن مقصوده. مرحوم امام هم یه بحثی دارن، اونم مؤید این مطلب میشه، خیلی استفاده لطیفیه. میگه شما ببینید در روایات تو مکاسب محرمه شون، من چند صفحه قبل بوده، میگن تو روایات داره ان روایت اسماعیل اما زید، خوب دقت کنید، میگه اما زید فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاء للسراج، میگه زید رو نفروش مگر بر کسی که مشخص بشه تا بخرد اون رو برای سراج. اما الاکل فلا، میاد در مقابل این فایده، فایده اکل رو قرار میده. پس معلوم میشه در ذهن مبارک ائمه ما این بوده که در مقابل فوائدی که مترتب است بر طهارت دارن حرف میزنن. و الان میگم اما سایر الانتفاعات فلا، اگر منحصر در استثباه بود میگم اما سایر الانتفاعات فلا، پس رو گفت نمیشود اما العقل فلا، فقط عقل مونن، یعنی اون انتفاعاتی که طهارت برش شرطه. لذا بیاییم بگیم این علمایی هم که آمدن گفتن که لا یجوز و بیع المتنجس الا دون، منظورشون از متنجس نه هر متنجسی، اون متنجس هایی که وقتی نجس شدن دیگه فایده منفعت مقصوده ندارن، دهنم از همون هاست ظاهرا، وقتی نجس میشه این واسه خوردن خوبه دیگه. اما امام میگه نه، دهن از اینا خارجه، دهن میشه استثباهش بکنی، ولو این که اصلا دهنی باشد که منفعت مقصودش هم استثباه نباشه، ولی میشه اون استثباه. یه بحثی سابقا تو مسئله استشفاء داشتیم، بول ابل اول سال، اونو مفصل اونجا توضیح دادیم، اینجا اشاره میکنیم. ببینید داشت که لا یجوز و بول ابل، لا یجوز و بیع البول شبیه همین مراد همین بود، الا بول الابله للاستشفاء. اول تو ذهنمون باشه این لا یجوز بیع البول الا بول الابله للاستشفاء شبیه همین جمله است دیگه، لا یجوز و بیع و نجسه الا دوم نل استسفا. یاد حواسمون باشه که این دوتا عبارت شبیه همند، میگه لا یجوز بول لا یجوز بیع البول الا بول الابل نل استسفا، لا یجوز بیع النجس الا دوم نل استسفا. توی اونجا گفتیم لام دوتا معنا میتونه داشته باشه، لام برای غایت، لام برای حکمت.
اونجا مقدار ادبی ترش رو بیان کردیم. نام برای غایت یعنی بول باید به غایت استشفا باشه. بول باید به غایت استشفا باشد. یعنی اگر قصد استشفا نداشته باشی، یعنی اگر قصد استشفا نداشته باشی، صحیح نیست. غایت میگه باید به غایت استشفا باشه. یک احتمال دیگه میدادیم، میگفتیم نام برای حکمت باشه. یعنی امام میفرماید الا بول ابل. میدونی چرا؟ حکمتش چیه؟ چون منفعت داره، چون میشه ازش استشفا کرد. ببینید نام برای حکمته. یعنی حکمت جواز بیع بول ابل این است که قابل استشفاست. خب وقتی حکمت شد، این قابل استشفاست یعنی منفعت داره دیگه. قابل استشفاست یعنی منفعت داره. میدونی چرا قابل منفعت داره؟ نتیجه ای که اون موقع میگرفتیم این بود که لازم نیست ما در قصدش استشفا بکنیم، اما حکمتش اینه، نگفته غایتش این باشه. چون این فایده رو داره، شما میتونی حل خروجش کنی علل اطلاق. مثل اینکه من بگم چون شیر نجسش نه طاهرش فایده داره، شما میتونی علل اطلاق حل خروجش کنی. اگه بری بگی آقا من از تو میخرم به قصد اینکه برم بخورم، کار حرامی ازش نکنم، میتونی بخری. اگه می کار حرام بکنی، کار حرام کردی، بگه درست علل اطلاق بخری. شیخ میفرماید که اگر ما بیاییم بگیم این لنستس با هم لام برای حکمته، اگر بگیم این لنستس با هم لام برای حکمته، این تاییدی میشه بر حمل ما. یعنی علمایی هم که اومدن گفتن لای جزو بیون اجزه علت دون لستسبا، گفتن میدونی چرا دون جایزه؟ چون حکمتش این است که منفعت دارد. خب وقت این شد، پس در واقع میتونیم بگیم اینا میگن هر چیزی که منفعت دارد جایز البیعت. وقتی میگن در حد احتماله، در حد احتماله که ما بگیم بقیه هم همین حرف ما رو میزنن، میخوام از این عباراتشون در بیاریم. اما ما دوباره این نیست که حتما بگیم همه همین حرف ما رو میزنن. به نظر ما میرسه گفت شیخ و این کانن و این کاننی لا یغنی لغیری من الحق شیئا. من میگم اینا رو میتونم اینا رو بغل هم بذارم بگم حتی این آقایون هم وقتی گفتن آقا بی متنجسات رو نمیشه خرید و فروش کرد مگر دو، منظورشون متنجسات بوده که برای خورد و خور هستن، برای خوردن و در واقع آشامیدن هستن. و الان شما میتونید بگی مثلا همه علما میگن حتی خاک هم نمیشه خرید و فروش کرد. سخته اون ورش هم نسبتش سخته. لذا شیخ در نهایت بحثشون میفرماید ولو این که نتوانیم بگوییم همه علما مثل ما فتوا دادند، اما این که بگوییم هر کسی این عبارات را آورده مرادش مخالف ما بوده، این هم دشوار است. شیخ میگه بابا بله ممکنه نتونیم ما بگیم هر کسی گفته لا یجوز و بیع النجس الا دون الاستثناء مثل ما فتوا داده، از اون بدش هم سخته. شما میتونید نسبت به علما گفتن خاک نمیشه خرید و فروش کرد، پنجره نمیشه خرید و عبا نمیشه خرید و فروش کرد، میتونید نسبت اون بدش هم سخته. مثلا ولشون کنید بیایم بشینیم سر بحث خودمون عدلمون رو بررسی بکنیم به این نتیجه برسیم که آقا میشه یا نمیشه که ما به این نتیجه رسیدیم که بیعش جایزه.
پس به همشون هم نمیشه نسبت داد. حالا ببینید عبارتتون رو. و یعیده او تأیید میکند این حمل را، و یعیده او تأیید میکند این حمل را، چی؟ تعلیل و استثناء دهن به فائدت الاستثبار. اینه که تعلیل شده از استثناء دهن به فائده استثبار. گفته لا یجوز و بیع المتنجس الا دهن للاستثبار، به فائده استثبار تعلیل شده. نظیر و استثناء بول الابل للاستشفاء، مثل استثناء بول ابل برای استشفاء. نه همه حرفایی که اونجا میزدیم اینجا میزنیم، میگیم برای حکمت بود نه برای غایت، اگرچه ممکنه در همونجا بگیم به خاطر غایت بود. اگه بگیم غایت به هم میرزه همه حرف. و انه تومله ان یکون ذکر الاستشفاء لبیان ما یشترت و ان یکون غایتا للبه، اگرچه احتمال دارد که باشد ذکر استثبا برای بیان اون چیزی که شرط است که باشد غایت للبه. میگه شیخ میگه ممکنه لامش لام غایت باشه، اونقدر همه استدلالات ما میریزه که اونا هم حرف ما رو زدن، یعنی تایید ما خراب میشه، تایید ما خراب میشه. اما اگر لام رو لام حکمت دانستی، گفته اونها گفتن دهن جایزه به خاطر حکمت اینکه منفعت داره، منفعت چم استثبا. خب معلوم شد در در همه موارد میگن به خاک هم درسته، به خاطر اینکه حکمتش هست، منفعت داره، منفعت بتون ریزی داره. حالا یه عبارتی داریم از جامع المقاصد در شرح قول علامه، همینو میخواد شیخ از تو دلش در بیاره که جناب جامع المقاصد هم گفته ولو اینکه علامه گفته للاستثبا، ولی این للاستثبا تنها منفعتش نیست، مرادش نیست که فقط این باید غایت بی باشه. ببینید عبارتشو، قال فی جامع المقاصد فی شرح قول العلامه الا الدهن المتنجس لتحقق فائده الاستصباح بی تحت السما، این قول علامه است، قول علامه رو ترجمه میکنن، مگر دهنی که نجس است، یعنی میگه بی حرامه، میگه بی نجس ها حرام است مگر دهنی که نجس است. حالا مگر این، چرا پس به این درسته؟ میفرماید لتحقق فائده الاستصباح بهی تحت السماء خاصتا، به خاطر اینکه محقق شده است فائده استصباح به این تحت السماء فقط. خب محقق تو جامع المقاصد میگه این خاصتا یعنی چی؟ ببینید میگه قال ولیس المراد به خاصتا بیان و حصر الفائده، مراد به خاصتن بیان حصر فائده نیست که بگه دون هیچ فایده ای ندارد مگر استثبا، اینو میخواد بگه، نه اینو نمیخواد بگه، خاصتن نمیخواد بگه هیچ فایده ای ندارد مگر استثبا. کما هو ظاهر، من ظاهر عبارتش هم همینه، اون خاصتن میخوره به تحت السما، میگه فقط استثبا، اگر میخوای استثبا تحت السما به خاطر اینکه استثبا جایزه، ولی استثبا فقط در تحت السما جایزه، نظریه ایشون بود که ما رد کردیم. پس این خاصتن میخوره به تحت السما بودن، این خاصتن نمیخوره به اینکه فایده استثبا فقط در دون وجود داره. بله قال محقق در جامع المقاصد. وقد ذکر شیخنا الشهید، ادامه عبارت محقق در جامع المقاصد، شیخ شهید ما در حواشیش به تحقیق گفت که ان نفی، پس آقا اینطوری است که فقط در دهن استصباح جایز باشه، شیخ شهید ما در حواشیش گفت که ان نفی روایت جواز اتخاذ صابون من الدهن المتنجس، در روایت میشه صابون گرفت، و صرح مع ذلك به جواز الانتفاع به فی ما یتصور من موامن فوائده، شیخ شهید ما از حتی از این روایت هم عدول کرد و تصریح کرد مع ذلك، یعنی مع جواز صابون، به جواز انتفاع به دو در هر آنچه که تصور می شود از فوائدش، مثل تلیه دوا، مثل چرب کردن حیوانات. پس معلوم میشه منحصر نیست فائده در دون به استسبا، فواید دیگه ای داره. شیخ شهید ما گفت هر منفعتش جایزه. خب صابون به نجس باشه کارش نداریم، چرا میشه دیگه صابونو بعد خب صابون اصلا صابون نجس باشه، نجس العین باشه، وقت نداریم البته، اصلا صابون نجس العین باشه ما کاری باش نداریم، به وقت نداریم. این قید ان العباره تقتضی ادامه حرف محققه، گوش کن، ادامه حرف محققه. این قید ان العباره تقتضی حصر الفائده. محقق میگه آقا اگر به ما گفته میشه نه آقا عبارت علامه، میگه حصر فائده، میگه فقط دو به خاطر فایده استصباح، فقط لأن الاستثناء فی سیاق نفی یفید الحصر، به خاطر اینکه استثناء در سیاق نفیه، میگه لا یجوز البیع الا دو به خاطر استصباح، یعنی فقط و فقط دو و فقط و فقط استصباح در مقام نفیه دیگه، در حصر میرسونه. فإن المعنى في العباره اینه ان دو المتنجس لهذه الفائده، فقط معناش اینه. اگه کسی اینطوری بگه ما میگیم قلنا لیس المراد ذلک، مراد بابا جون این نیست، لان الفائده حکمته. خوب دقت کنید، لان الفائده بیان وجه الاستثناء، بیان لوجه الاستثناء، فائده برات میشه استصباح. اینی که علامه اومد گفت استصباح، گفت لفائده الاستصباح، بیان وجه یعنی حکمته نه غایت، بیان لوجه الاستثناء منظورش اینه. الا دون میدونی چرا حکمتش اینه، لتحقق فائده له، چون فایده داره، چون منفعت داره. و هازا لا یستلزم الحصر، و این حصر رو نمیرسونه، اتفاقا من عرض میکنم برعکس عمومیت رو میرسونه وقتی حکمت معلوم شد. و یک فی فی صحت ما، حالا آخه اون تو بحث خودشه، شاید اینجا رو بهتر بود حصر میکرد شیخ. میگه که محقق میگه پس شما نمیتونی به حرف علامه تمسک کنی که علامه اینو گفته، چرا؟ چون من احتمال بردم، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما نمیتونی بگی علامه گفته است انحصار، چرا؟ چون احتمال همون برش درست هم میبره، وقت اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ببینید میگه که و یکفی فی صحت ما قلنا تطرق الاحتمال فی العباره، وارد شدن احتمال در عبارت است، المقتضی لعدم الحصر، همین که اینم مقتضی عدمه فی العباره، این احتمالی که مقتضی عدم حصر، احتمالی که میگه حصر نیست، این کفایت میکنه. خب تمام شد. و کیف کان آخر سر، چون فردا تعطیله، و کیف کان فالحکم به عموم کلمات ها اولائه لکل ما این. شیخ میگه اگر حرف منو نپذیری بگی نه آقا همشون مثل تو حرف نمیزنن، خیلی خب از اون برش هم سخت نمیزن، میگه همشون میگن فقط دو فقط استثبا، شاید بعضیشون هم تو ذهنشون این باشه گفتن متنجس، اما مرادشون اونایی باشه که فقط منفعتشون منظره در اکل و شربه. و کیفکان فل حکمو به اوم کیفکان، یعنی کلام علامه رو هر جور خاصی بفهم، میخوای توجیه محقق قبول کن میخوای نکن. و کیفکان فل حکمو به عموم کلمات ها اولائه، این که بگی این کلمات ها اولا همه شون عمومیت دارد، لکل ماین متنجس، همه مایعات متنجس را شامل می شود، مثل تین، مثل گچ، اون گچ و خاکی که مایع هستند، و سبق و شبه ذالک محل تأمله، این که همه اونام این ورش رو میگن اونم محل تأمله. تا اینجا تمام شد، یه اشکال باقی میمونه که قرار جلسه بعد بخونیم. اشکالش اینه، یه شما گفتی همشون رو نمیشه اینطوری گفت، نمیشه گفت همشون اون ور رو میگن، اما شهید ثانی در مسالک تصریح کرد که همشون همه میگن، عبارت شهید ثانی رو میخواد چیکار کنیم؟ ان شاء الله فردا تعطیله، پس فردا